أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. آخرین بخشی از بحث نهج البلاغه رو خدمت شما مطرح میکنیم. باز هم آغاز سخن رو جملاتی پیرامون نهج البلاغه. کلمات نهج البلاغه قطرات شمع سوزان وجود علی است که در شبهای تار کوفه سوخته و بر صفحه تاریخ چکیده است. جملات نهج البلاغه لخته های خون دل مولاست و صفحات نهج البلاغه لوح قماگین و درداجین صبر جمیل یعقوب یوسف از دست داده است. نهج البلاغه منشوری است چند بعدی که هر زمان یک چهرهش می درخشد و برای هر کس یک بعد و برش آن متجلی است. از هر مقوله‌ای مقاله‌ای دارد و برای هر دردی درمانی و برای هر نیازی پاسخی. و البته که دل مردگان از نوشیدن آب حیات این خضر بقا محرومند و کورباطنان از دیدن جلوه های خدا در سخنان علی علیه السلام بی بهرند. حکمتی رو که امروز مطرح می کنیم، حکمت 281 و در نهج البلاغه های صبحی ساله 289 مربوط است به معرفی برخی از فضیلت های اخلاقی در قالب معرفی یک الگو. هدف این هست که به یک سری از فضائل که متجلی هست در بعضی از اشخاص که حضرت نام میبره، این فضائل مطرح بشه و افراد بکوشن که این فضیلت ها رو در وجود خودشون محقق بسازند. قال علیه السلام: کان لی فی ما مضا اخ فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. پیش از این که به توضیح جملات این حکمت بپردازیم، یادآور می شویم که همچنان که قبلا هم در بخش های پیشین اشاره می شد، در مسائل تربیتی و تهذیب نفس و خودسازی و دیگر سازی مسئله الگو جایگاه مهم می داره. هم معرفی شخص الگو و هم معرفی صفات و حالات و اعمال شایسته که دیگران بتونن با تبعیت از این اشخاص یا پیاده کردن اون اوصاف و اعمال و صفات در وجود خودشون به کمال نفسانی برسن. در این حکمت حضرت امیر علیه السلام در قالب معرفی یک شخص این فضیلت ها رو مطرح میکنه، منتها شخصی که فضیلت ها هم در کنار او مطرح شده. میفرمایند که کان لی فی ما مضا اخ فی الله، برای من در گذشته برادری بود، برادر فی الله، اخ فی الله، برادر خدایی، برادر دینی، کسی که برادری ما ریشه الهی داشت، اخوت مکتبی با هم داشتیم. من یک برادری داشتم در گذشته، کان لی، برای من بود، یعنی من داشتم، فی ما مضا، در مدت زمانی که گذشته است، چه چیزی بود برای من؟ اخون، یک برادری فلاحی. حالا اینکه این برادر کی هست؟ آیا واقعا حضرت از یک شخص خاصی میخوان نام ببرن به عنوان برادر دینی که در گذشته داشتند؟ یا اینکه نه، یک حالت کلی و نمادین و سمبولیک مطرح میکنه و میخواد یک سری از فضایل اخلاقی رو در قالب یک شخص نمادین عرضه بکنه؟ و اینکه اگر شخص خاص مورد نظر بوده، این کی هست که اینجا حضرت نام نبرده، فقط با عنوان اینکه یک برادر الهی و دینی داشتم در گذشته که چنین بود و چنان بود، این کی هست و حضرت چه کسی رو مقصودش بوده؟ برخی گفتن که منظور صحابی پیامبر ابوذر غفاری است، بعضیا گفتن عثمان ابن مظعون از اصحاب پیامبر هست که قبرش در بقی هست و بسیار جلیل القدر بوده و یا احیاناً کس دیگه ای ممکنه منظور باشه. ولی مهمتر از این که ما بشناسیم کی بوده، توجه به این هست که چگونه بوده و چه صفاتی داشته که حضرت در این حکمت 12 فضیلت رو مطرح میکنن به عنوان اوصاف این برادر دینی که حضرت داشته. و در آخر کار هم چون قصد و هدف این هست که افراد رو به این فضائل سوق بدن، در جملات آخر هست که فعلیکم به هذه الخلایق، بر شما باد که این خلقها و اخلاقها رو داشته باشید، فلزموها، ملازمه با اینها باشید و تنافسوا فیها، و با هم به رقابت و مسابقه بپردازید در این زمینه، و اگر همه اینها را هم نتوانستید تا اون حدی که میتوانید. به هر حال ارائه مدل خودسازی و الگوی فضیلت طلبی در قالب یک برادر. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، اولین خصوصیت اون شخص این هست که دنیا در نظر او حقیر بود، به دنیا با چشم حقارت نگاه میکرد، دنیا چشم و دل او رو پر نکرده بود و همین مسئله سبب شده بود که او در چشم من عظیم و والا جلوه بکنه. یعظمه، کان یعظمه فی عینی، یعنی این شخص رو بزرگ می داشت در چشم من. چه چیزی؟ صغر الدنیا فی عینه، کوچکی و حقارت دنیا در چشم او. یعنی عاملی که سبب شده بود من به آن برادر به دیده عظمت و بزرگی و احترام نگاه کنم این بود که او به دنیا با دیده حقارت و پستی نگاه می کرد. مشابه این جمله در جاهای دیگه نهج البلاغه هم هست. حضرت در خطبه حمام، خطبه متقین که به توصیف متقین می پردازه، اونجا هم جمله‌ای شبیه به این رو دارن که عظم الخالق و فی انفسهم، خالق و پروردگار در دل و جان اینها عظمت یافته بود، فصغر ما دونه فی اعینهم، از این جهت جز خدا هر چیزی غیر از خدا در چشم اونها کوچک و حقیر بود. یعنی احساس و درک عظمت خدا سبب میشه که جز خدا در نظر انسان حقیر و کوچک و ناچیز جلوه کنه. حضرت امیر به عنوان نخستین صفت بارز این شخص این رو مطرح میکنن که اون برادر به دنیا با چشم حقیر نگاه میکرد، یعنی دنیا در نظر او کوچک بود. صغر الدنیا فی عینه، و همین سبب شده بود که یعظمه فی عینی، او رو در چشم من بزرگ می داشت. عامل احترام من و نگاه من با عظمت این بود که او به دنیا به دیده ناچیزی نگاه می کرد. و کان خارجن من سلطان بطنه، ویژگی دوم این بود که این شخص بیرون بود، خارج بود از سلطان یا و سلطه و غلبه شکمش. یعنی چنین نبود که اسیر شکم باشه، اسیر شهوت باشه، اسیر تمنیات سیری ناپذیه نفس باشه. بعضی ها اسیر بطن هستن، اسیر شکم هستن، خورد و خوراکی ها و سیر کردن شکم و رسیدن به لذات و کامجویی های اشباع ناشدنی براشون برتر و مهمتر از هر چیزیه. امیر وجود آنها و سلطان وجود آنها شکمشونه، یعنی شکم هست که بر آنها حکومت میکنه، نه اینکه آنها حاکم و مالک بر شکم و معده و دهان خودشون باشن. اینکه انسان از سلطه شکم خود خارج باشه و این اسارت رو نداشته باشه صفت ارزشمندیه، چون اسیر شکم بودن انسان رو به خیلی از خصتها، رذالتها و مفسدها میکشونه. خب از کجا که او خارج بود از سلطه شکم؟ نشانه اون این بود که فلا یشتهی مالا یجدو ولا یکثرو اذا وجده. نشانه این که او شکم پرست نبود و اسیر شکم نبود این بود که اشتها و میل نداشت آنچه را که نمیافت، یعنی آنچه را که نداشت خیلی در پیش نبود. بعضیا ندارن ولی یک حرص خاصی دارن که هر جور شده به دست بیارن. همچنان شب و روز به فکر اون مشتهیات نفسانشون هستن که کاش به دست بیارن. ولی وقتی که نداره، خب دیگه اشتهای اون رو هم نداشته باشه، دنبالش هم نخواد بره. لا یشتهی ما لا یجد، اون چرا که نمیافت خیلی هم تمایل بهش نداشت، و وقتی هم چیزی رو داشت در استفاده از اون اکثار و زیاده روی نشون نمیداد. ولا یکسرو، اکثر یکسرو یعنی استفاده زیاد از چیزی. اذا وجده، وقتی که داشت، اگر نداشت حریص نبود که بره پیدا کنه، وقتی هم داشت خیلی آزمند و افزون خواه نبود که بخواد به شکل وفور و بی حد و حصر از داشته های خودش استفاده بکنه. این نشانه این است که انسان از سلطان بطن و از سلطه شکم آزاد است. ویژگی سوم، و کان اکثر و دهرهی سامتا، بیشترین عمرش را، روزگارش را سامت و ساکت بود. خب در مبانی اخلاقی و حکمت در دین ما، در روایات ما، از صمت و سکوت بسیار تجلیل شده و خواستن که انسان مالک زبان باشه، بی جهت حرف نزنه تا میتوانه سکوت اختیار کنه، و خود کم حرفی نشانه پرعقلی هست. این سخن خود حضرت هست در نهج البلاغه، فکر میکنم در قسمت‌های پیشین بود که مطرح کردیم. حضرت فرمود اذا تم العقل نقص الکلام، وقتی عقل انسان به کمال و تمام رسید، سخن و کلام انسان کاهش پیدا میکنه. این نشانه خردمندی و حکمت هست، چون انسان بی جهت نباید حرف بزنه، حرف لغو نباید بزنه، پاسخگوی حرفای خودش هم باید باشه. حرف هم جزء عمل انسان هست که برش حساب و محاسبه وجود داره. بنابراین این که انسان بیشتر اوقات صامت و ساکت باشه، این نشانه عقل و برخورداری از حکمته. کان اکثر دهرهی صامتا، بیشترین دهر و روزگارش را ساکت بود. پس این نشانه سوم. فإن قال بذل قائلین و نقع غلیل السائلین، خب بیشتر اوقات ساکت بود. وقتی هم که حرف میزد، حرفای سودمند، حرفای برطرف کننده نیاز، برطرف کننده آتش، حرفای مستحکم، حرفای مجاب کننده. بذ یا در بعضی از نسخه بده هم آمده. بذ یعنی غالب شدن، چیره گشتن، منع کردن، یعنی کسی که غالب و چیره میشه در سخن، دیگران رو از سخن گفتن منع میکنه. وقتی حرف میزد بذل قائلین، گویندگان رو ساکت میکرد، گویندگان رو مغلوب میکرد، غلبه میافت بر گویندگان. یعنی چنان بر بحثاش و حرفاش جامع، متین و محکم بود که برای دیگران جایی برای حرف زدن باقی نمی گذاشت. حرف کامل و رسا وقتی بیان بشه، میدان حرف زدن رو از دیگران می گیره. اویی که بیشتر اوقات ساکت بود، وقتی هم که حرف می زد این شکل داشت و این ویژگی رو داشت، فإن قال، ساکت بود. ولی وقتی هم که قاله حرف می زد، غلبه می کرد بر قائلین و گویندگان دیگر، بر اونها غالب می شد و اونها را از سخن باز می داشت. و نقع غلیل السائلین، نقع یعنی فرو نشاندن، غلیل یعنی آتش، تشنگی. سائلین کسایی که سوال می کنن، درخواست دارن، موعظه می خوان. جزء ویژگی های دیگر حرف زدن او این بود که وقتی سخن می گفت، اونایی که از او موعظه و حکمت می طلبیدند یا از او سوال می کردند، تشنه بودند، آتش دریافت حکمت و موعظه داشتند. کلمات او و مواعظ او چنان جامع و رسا و مؤثر بود که آتش آنها را، آتش شنوندگان را، آتش موعظه خواهان را فرو می نشاند. نقع غلیل السائلین، و کان ضعیفا مستضعفا، از ویژگی‌های دیگر او این بود که ضعیف و مستضعف بود. هم ضعف جسمی میتونه مورد نظر باشه، کسی که اهل روزه است، اهل عبادت، طبعا اثر میذاره در اینکه اندامی ضعیف و ناتوان هم داشته باشه، لاغر باشه. جز ویژگی‌های متقین در خطبه متقین هم حضرت مطرح فرمودن که اوصاف متقین این گونه است که در اثر کثرت عبادت، کثرت نماز و روزه، نحیف و لاغر میشن، رنگ پریده میشن. و مستضعف از باب استفعاله، یعنی ضعیف شمرده شده، یعنی وضعیت اجتماعی، موقعیت جسمی اونها در نظر دیگران ضعیف بود. یعنی وقتی به اونها کسی از دور نگاه میکرد، در نظر اونها اشخاص حقیر و ضعیف و ناتوان جلوه میکرد. از طرفی خود مستضعف بودن اگر نقطه مقابل مستکبر بودن باشه، و مستکبر رو کسی بدونیم که با قدرت، با زور، با غلبه بر دیگران سلطه پیدا میکنه، نقطه مقابلش مستضعف و ضعیف کسی که این زور و قدرت و این رو نداره که خود رو بر دیگران چیره و غالب بسازه، زورگویی داشته باشه. به این جهت ضعیف و مستضعف بودن یک حسنی برای انسان میشه که انسان قهار و زورگو و پرتمطراق و سلطه‌جو نباشه. در این حال البته به این معنا نیست که هیچ کاری هم ازش بر نمی آمد، اشتباه نشه. وقتی میگیم یک انسان وارسته و متقی ضعیف و مستضعف هست، به این معنای نیست که بی ارزه و بی حال باشه. به ظاهر اینجوری جلوه میکنه انسانهای وارسته، انسانهای بسیجی، انسانهای با ایمان. کسی به ظاهرشون نگاه کنه فهم کنه که اینا که اصلا حال و حوصله چیزی رو ندارن، اینها که اهل فعالیت و جنب و جوش و جوش و خروش نیستن. ولی وقتی که پای عمل به میان بیاد، وقتی که صحنه حضور پیش بیاد، وقتی نبرد اتفاق بیفته، اینجاست که جوهره ناب این گونه انسانها آشکار میشه و معلوم میشه که چقدر نیرو و انرژی و قدرت روحی و صلابت و صبر و مقاومت دارن. به همین جهت حضرت میفرمایند فإن جاء الجد فهو لیث غاب و سل واد. هرگاه که جد میآمد، جد یعنی صحنه های جدی، صحنه های برخورد درست حسابی، اونجایی که باید از حق دفاع کرد، وقتی پای جد به میان می آمد، اون موقع فهو لیث غاب، اون وقت شیر بیشه بود و مار دشت و وادی. به تشبیهات حضرت دقت کنید. لیث به معنای شیر هست، اسد هم به معنای شیره، زیغم هم به معنای شیره، غضنفر هم به معنای شیره. شیر یکی از حیواناتی است که اسامی متعدد داره که یکی از اینها هم لیثه. غاب یعنی جنگل، غابات یا غابه، که در برخی از مسائل زکات هم یا خمس هم مطرح میشه. غابات یعنی جنگل ها. خب شیر یک وقت توی قفسه، یک وقت توی باغ وحشه، یک وقت اهلی شده، با مردم انس گرفته. این شیر خیلی شیریت خودش رو حفظ نکرده، اون شجاعت و درندگی و صلابت رو از دست داده. ولی شیری که توی جنگل باشه، شیری که توی بیشه جنگل خفته باشه، همون حالت شجاعت و شهامت خودش رو حفظ کرده. از این جهت هست که صفت لیث و غابن برای چنین شخصی آورده. وقتی پای جدیت و دفاع از حق پیش میاد، او شیر بیشه است، شیر جنگله، نه شیر شهر، نه شیر خانه، نه شیر باغ وحش. و سل و وادن، سل یعنی مار، واد همون وادی، دشت، محلی که بین دو کوه دشت همواری باشه، به اونجا میگن وادی. بقیع رو میگن وادی رحمت یا وادی السلام. همین دشت و وادی که در زبان ما هم به کار برده میشه، وادن. خب در مار هم همین مسئله وجود داره. مارها دو قسمت، یک قسمت مارهایی که توی مناطق سرد سیر، توی مناطق آبخیز، توی رودخانه، توی دریا هستن. این گونه مارها، مارهایی که توی آب زندگی میکنن، خطرشون و ضررشون کمه. خیلی از این مارها اصلا زهر ندارن یا زهرشون مؤثر نیست یا رمق نیش زدن ندارن. اما برعکس، ماری که توی وادی باشه، ماری که توی کویر باشه، توی کوهستان باشه، توی دشت خشک باشه، این گونه مارها وقتی بگزن هم از پا در میارن، زهرشون هم خطرناکه و باید از این گونه مارها وحشت داشت. پس اینها اگرچه اکثر دهرشون ساکتن، اگرچه ضعیف و مستضعفن، یعنی اون اخونفالله این شکلی بود، ولی وقتی پای جدیت و شهامت و حضور و عمل به میان می آمد، شیر جنگل بود و مار وادی و دشت. یعنی حضورش در هر جای حضور نافذ و مؤثر، اثرگذار و مقاوم بود. این هم ویژگی دیگری که نشون میده شجاعت اون برادر رو. لا یدلی به حجت حتی یعطی قاضیان. از ویژگی های دیگر او این بود که او هیچ وقت حجت و دلیل و برهان خود رو آشکار نمی کرد مگر اینکه نزد قاضی بیاد. این گویای انصاف و عدالت او در برخورد هست. ما وقتی با کسی تنازعی و تخاصمی پیدا میکنیم، برای خودمون دلائلی داریم، حجتهایی داریم، هر جا مینشینیم حجتهای خودمون رو مطرح میکنیم. خب این که انسان یک تنه ببره، بدوزه، رفع خصومت کنه، نظر بده، مسئله رو فیصله بده، این که نشود. انسان وقتی حجت و برهان خودش رو نزد یک قاضی و داور بیان کرد، اون وقت مهمه که اون وقت ببینن حرف انسان حرف حسابیه، برهان انسان برهان متقنیه، یا ما خیال میکنیم که حجت و دلیلمون حجت مستحکمیه. از ویژگی‌های این بود که لا یدلی یعنی لا یظهرو، آشکار نمیکرد اون برهان و دلیل خودش رو آشکار نمی کرد، حتی یعطی قاضیم، تا اینکه بیاید نزد یک قاضی، تا در محضر قاضی اقامه دعوا و اقامه حجت کنه و برهان او رو مورد دقت و توجه قرار بدن. و کان لا یلوم احدا علی ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره. صفت دیگر او این بود که در واقع اشاره به عذر پذیری، هیچگاه کسی رو ملامت نمی کرد بر چیزی که در مثل اونگونه موارد عذری می توان یافت، تا اینکه عذر آوری او رو بشنوه. یعنی چه؟ ببینید، توضیح اینه که ما گاهی کسی رو بر عملی که انجام داده، قصوری، تخلفی، خلافی، کوتاهی که انجام داده یا اشتباهی که از کسی سر میزنه، ما شروع میکنیم به ملامت کردن و توبیخ میکنیم، سرزنش میکنیم. ولی آیا همه مواردی که ما دیگران رو سرزنش میکنیم جای سرزنش داره؟ ممکنه کسی واقعا عذری داشته، ممکنه در این تخلف و اشتباه و لغزشی که انجام داده یه عذر قابل قبولی داره. ما کسی رو به جایی میفرستیم و میگیم زود بیا و این میره دیر میاد و ما شروع میکنیم به داد و بیداد و اهانت و ملامت که کجا موندی، چرا دیر کردی، چرا چنین و چنان. و واقعا شاید یه مشکلی براش پیش اومده، ما همینجوری نمیتونیم شروع کنیم به ملامت کردن. اگر در جایی که فکر میکنیم عذری میتواند وجود داشته باشد، کسی رو ملامت نکنیم تا اینکه عذر او رو بشنویم. اون وقت ببینیم آیا عذری که میاره قابل قبول هست یا عذرش بیخوده، اون وقت ملامت بکنیم. مثلا اگر یک دانش آموزی تکلیفش رو انجام نداده باشه یا در درس نمره کم بگیره، شروع کنیم به ملامت. خب شاید یک کسالتی بوده، بیماری بوده، مشکل خاص خانوادگی بوده، یک عواملی پیش اومده که نتونسته درس بخونه، حضور ذهن پیدا کنه. اینها رو باید بررسی کرد، همینجور بی حساب بدون شنیدن عذر و دلیل طرف شروع نکنیم به ملامت کردن. خب این ویژگی در اون بود که کان لا یلوم احدا، ملامت نمی کرد، لام یلوم، هیچ کسی رو ملامت نمی کرد، علا بر کاری که علا ما یجد العذرفی مثل، بر کاری که می یافت عذر را در مثل اون کار، جایی که عذر براش وجود داره ملامت نمی کرد، حتی یسمع اعتذاره، تا اینکه بشنود عذر آوردن او رو، که ببینه طرف چه عذری برای کار خودش میاره. اگر عذر درست و صحیح نبود اون موقع ملامت میکرد. و کان لا یشکو وجعا الا عند برئه، خصلت دیگر اون دوست الهی این بود که شکایت نمیکرد، لا یشکو شکایشکو، شکایت نمی کرد از هیچ وجعی، از هیچ دردی، از هیچ بیماری، الا عند برئه، مگر وقتی که خوب شده باشه. عند ظرف زمانی عند برئه، موقع خوب شدن، یعنی پس از خوب شدن. ما وقتی مریض میشیم یا دردی داریم، گرفتاری برامون پیش میاد، دو حالت میتونیم داشته باشیم، یا حالت سلم و رضا و تسلیم بودن، یا حالت شکوه و نارضایی. این نشان میده که او به این مرحله سلم و رضا و مقام تسلیم رسیده بود که از درد و رنج و ناراحتی و بلا هیچ وقت زبان به شکوه باز نمی کرد. وقتی دردی که داشت خوب می شد، اون وقت از اون وجع و درد خودش شکایت می کرد، که خب طبیعیه دیگه، این اسم شکایت نیست بلکه خبره. یعنی ما اگر یک حادثه‌ای برامون پیش اومده و مدتی بستری بودیم یا گرفتار بودیم و گرفتاری رفع شده بعد از برطرف شدن، اون میگیم که برای ما چنین پیش آمد و چنین شد و چنان شد، در واقع داریم خبر میدیم، شکوه نمی کنیم. شکوه مال وقتی که ما گرفتار اون مسئله باشیم و بنالیم و شکایت، زبان به شکایت باز کنیم که چرا اینطور هست. وقتی خوب شد، وقتی یک مرض و وجع و درد برطرف شد، دیگه شکایت به حساب نمیاد، صرفا خبر دادن میشه. این ظرفیت روحی او رو میرسونه که تا وقتی دست به گریبان اون وجع و درد بود شکایت نمیکرد، وقتی خوب میشد اون مشکل برطرف میشد به دیگران اگرم خبر میداد اون موقع خبر میداد. و کان یقول ما یفعل ولا یقول ما لا یفعل. این نکته بسیار مهمیه، در قسمت‌های پیشین هم در بعضی از حکمت‌ها روی مسئله بحث کردیم. از ویژگی‌های او این بود که آنچرا که انجام می‌داد می‌گفت و آنچرا که خودش عمل نمی‌کرد به دیگران هم نمی‌گفت. این مصداق همون آیه قرآن لما تقولون ما لا تفعلون، چرا آنچرا که خودتان انجام نمی‌دهید به دیگران بیان میکنید، چرا چیزی رو که خودتون مرتکبش میشید دیگران رو نهی میکنید، چرا چیزی رو که خودتون پایبندش نیستید دیگران رو به اون دعوت میکنید. هماهنگی قول و فعل، همسان بودن گفتار و رفتار و عمل انسان، این درجه بسیار بالایی است که بندگان خوب به این مرحله میرسن. خود حضرت امیر به این مرتبه رسیده بود که میفرمود من هرگز شما رو در نهج البلاغه هست، در همین حکمت ها، به خدا قسم من هرگز شما رو به چیزی دعوت نکردم مگر اینکه خودم پیش از شما، و هرگز شما رو از کاری برحذر نداشتم مگر اینکه پیش از شما خودم از اون دست کشیدم. این مرتبه اولیاء الهی و صدیقین هست که اون چرا که میگن خودشون هم عمل میکنن، و اون چرا که خودشون عمل نمیکنن به دیگران هم نمیگن. این هم یک ویژگی. ویژگی دیگر این است که وکان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت، وقتی که بر کلام و سخن مغلوب می شد بر سکوت مغلوب نمی شد. یعنی چه؟ ببینید ما گاهی با کسی بحث میکنیم، صحبت میکنیم، مباحثه ما، مجادله ما به جاهایی میرسه که در مقام بحث و گفتار کم میاریم، احساس ناتوانی میکنیم، مغلوب میشیم. خب در سخن گفتن مغلوب شدیم. بعضی که در مقام بحث و گفتار به ضعف و ناتوانی میرسن شروع میکنن به لجاجت، به عناد، به ستیزه جویی، به مجادلات کلامی و بحثی، تا اینکه هر طور شده ثابت کنن که نه، ما درست میگیم و حرف ما درسته و زیر بار حرف حق طرف نمیرن. این یک نوع هست. یک وقتم نه، ما وقتی در کلام احساس کردیم که مغلوب شدیم، در سکوت دیگه مغلوب نشیم، یعنی کلام رو ادامه ندیم و ساکت بشیم و حرف طرف رو بپذیریم. این شیوه است که در اون شخص وجود داشته که می‌فرماید اذا غلب علی الکلام، وقتی بر کلام و سخن گفتن مغلوب می‌شد، یعنی در میدان و قلم رو به کلام و سخن کم می‌آورد و مغلوب می‌شد و شکست می‌خورد، لم یغلب علی السکوت، بر سکوت کردن که دیگه مغلوب نمی‌شد، یعنی در سکوت کسی بر او چیره نمی‌شد، یعنی او بود که در میدان و قلم رو به سکوت چیره و حاکم بود، یعنی وقتی در بحث کم می آورد ساکت می شد و با سکوت خودش ادامه جدل و بحث های بیهوده و بی ثمر رو می گرفت. به غیر شهد سکوت آن کدام شیری نیست که از حلاوت آن لب به یک دگر چسبد. در این شعری از صاحب هست که نیست درمان ماهی بله نیست درمان مردم کج بحث را، جز خاموشی ماهی لب بسته خون در دل کند قلاب را. خب با آدم هایی که کج بحث هستن، اهل عناد و لجاجت و مجادله و اینجور بحث های بی خود لفظی هستن، بهترین راه غلبه بر اونا اینه که ما سکوت کنیم و با سکوت خودمون او رو در واقع شکست میدیم و ناراحت میکنیم. پس اگر بر کلام مغلوب میشد، بر سکوت مغلوب نمیشد. ویژگی دیگر این هست که بیش از گفتن به شنیدن علاقه داشت. قبلا هم در بحث زبان و سخن و اینها نمونه هایی داشتیم و اون سخن رو نقل کردیم که حکیمی گفته بود که علت این که انسان یک دهان داره و دو گوش این هست که دو تا بشنوه یکی بگه، یعنی شنیدن بیش از حرف زدن باشه. اینجا می فرماید و کان علی ما یسمع احرس منه علی ان یتکلم. این چنین بود که بر شنیدن، این ما یسمع، ما مصدریه است و یسمع رو تعویل به مصدر میبره، یعنی او علی السمع، کان علی السمع احرس منه علی التکلم، بر شنیدن حریص‌تر بود از خودش بر تکلم، حریص‌تر و علاقمندتر و مشتاق‌تر بود که بشنوه تا اینکه انیت کلم، تا اینکه حرف بزنه. و کان اذا بدهه امران ینظر ایهما اقرب الی الهوا فیخالفه. آخرین و دوازدهمین خصلت و فضیلتی که در اینجا مطرح شده این هست که هرگاه دو امر، دو چیز برای او ناگهان پیش می آمد، بدهه یعنی چیزی بی مقدمه بر انسان ناگهان پیش بیاد بدون فکر قبلی، بدون برنامه ریزی قبلی. دیدید بعضی ها میگن فل بداهه شعری گفت، یعنی همینجور بدون فکر، بدون یادداشت. فل بداهه بدیه سرائی، بدیه گویی، حاضر جوابی، بدون تأمل و اندیشه و وقت گذاشتن قبلی و طرح و نقشه کسی حرفی بزنه یا کاری انجام بده، این اسمش هست بداهه. خب بدهه و امران، وقتی که ناگهان دو چیز برای او پیش می آمد، اذا بدهه و امران، خب من کدوم طرف رو انتخاب بکنم؟ این کار رو یا اون کار رو؟ سر دوراهی یک مرتبه قرار می گیرم که باید انتخاب بکنم. فرصت کم هست و انتخاب هم لازم و حتمی است، باید یکی از دو طرف رو انتخاب بکنم. کاری پیشنهاد میشه، انجام بدم یا ندم؟ از این دو جایی که باید برم، اینجا برم یا اینجا، دو چیزی رو که میخوام انتخاب کنم، اینو انتخاب کنم یا اون یکی رو انتخاب کنم. وقتی بی مقدمه و به صورت بدیهه دو امر بر او عارض میشد، ینظر و نگاه میکرد، ایهما اقرب و الی الهوا، کدام یک از این دو کار به هوا، یعنی به هوس و تمایلات نفسانی نزدیکتر بود، و یخالفو، با اون مخالفت میکرد. از این دو کار کدومش با میل من، با تمایل نفسی من، با هوا و هوس من نزدیکتر هست، اون رو باش مخالفت میکرد. و مخالفت با هوای نفس دلیل کمال انسانه و نوعی جهاد اکبر هست. در روایات زیادی که در بحث جهاد نفس و جهاد اکبر هست، این هست که نفس شما بزرگترین دشمن هست، با دشمن نفستون بجنگید و هیچ وقت با به میلش عمل نکنید. اگر بخواهید به کمال روحی و معنوی برسید، با این نفستون مبارزه بکنید، با تمایلات و خواسته های نفسانی خودتون جهاد بکنید. میدون بشنوید تا سوار بر شما نشه، بلکه شما سوار و حاکم و مسلط بر نفستون باشید. خب از دو کاری که پیش می آمد، اونی که به هوای نفس او و تمنیات او نزدیکتر بود، اون رو مخالفت میکرد، و در واقع اونی که با نفسانیاتش موافق نبود، اون رو انتخاب میکرد. خب این اوصاف و فضائلی که در این برادر دینی و الهی حضرت وجود داشت. فعلیکم به هذه الخلائق، بر شما باد به این خلق و خوی ها، به این خصلت ها. خلائق جمع خلق، خصلت و اخلاق، بر شما باد به اینها. فلزموها، ملازم با این صفات باشید، اینها رو داشته باشید، همراه اینها باشید، اینها رو همراه با خودتون داشته باشید، سعی کنید که آراسته به این صفات دوازدهگانه باشید که این برادر الهی و دینی داشت. و تنافسو فیها، و در این اوصاف و اخلاقیاتی که یاد شد تنافس داشته باشید، منافسه داشته باشید. فکر میکنم قبلا هم این واژه رو در یکی از حکمت‌ها بحث کردیم. در قرآن هم هست که وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، برای رسیدن به کمالات اخروی و بهشت الهی مسابقه دهندگان مسابقه بدن. تنافس یا منافسه، لازم مفاعله باشه یا تفاعل، این هست که انسان برای رسیدن به یک مقصد بدوه و با رقیب مسابقه بگذاره و نهایت تلاش خودش رو انجام بده تا حدی که به نفس نفس بیفته. این معنای تنافس هست. خب ما در چه زمینه‌های با دیگران به رقابت پرداختیم و به قول معروف کورس گذاشتیم که برسیم و از دیگران پیش بیفتیم؟ در ثروت اندوزی، در تجملات زندگی، در معروف و مشهور شدن، در مد و آرایش، در چه چیزی؟ خب انسان اگر خوبه با دیگران مسابقه میذاره، در چیزهای مسابقه میذاره که ارزشمند باشه، مفید باشه، مقدس باشه، الهی باشه. و این صفات دوازدهگانه، یعنی اینکه انسان دنیا رو کوچک بشماره، از اسارت شکم و شهوت آزاد باشه، در سکوت و کلام متعادل باشه، متواضع و خاکی باشه، شجاعت و عدالت داشته باشه، عذرپذیر باشه، از دردها و رنجها گله نکنه، سخنش با عملش یکی باشه، اهل مجادله و منازعه نباشه، بیش از حرف زدن اهل شنیدن باشه، کارهایی که مخالف با هوای نفس هست اونها رو انجام بده. خب اینا صفات خوبیه. حضرت می‌فرمایند و تنافسوا فیها، در اینها با هم رقابت بگذارید، بکوشید که امتیازاتتون بر رقباتون، بر همنشینانتون، بر خانوادتون، بر بستگانتون، بر دوستانتون بیشتر باشه. خب اینا 12 تا صفت ارزنده، آیا همش رو میتونید در خودتون تحقق پیدا کنید؟ ممکنه بگیم نه، ما این اندازه توان خودسازی و تهذیب و تزکیه نداریم. می‌فرماید فا ان لم تستتی اوها، اگر نتوانید همه اینها رو بهش برسید، همه اینها رو داشته باشید و در همه اینها مسابقه بدهید و پیش بتازید، فا ان لم تستتی اوها فعلمو ان اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر، بدانید که گرفتن کم بهتر است از رها کردن زیاد. به معنای دیگر آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، یا چیزی که در جملات عربی هست که ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو، اگر ما به همه یک چیز دسترسی پیدا نمی کنیم چون همش رو نمی تونیم پس همه رو رها کنیم، نه، به هر مقدار که می توانیم. خب ما همه این اوصاف و فضائل رو رها کنیم این بهتره، یا اینکه نه کم این رو بگیریم، اگر 12 خصلت رو هم نمیتونیم داشته باشیم 10 تاش رو، 6 تاش رو، 2 تاش رو، یکیش رو داشته باشیم، این بهتر از اینه که ما همش رو رها کنیم. اخذ القلیل یعنی گرفتن و داشتن کم و اندک خیر من ترک الکثیر، بهتر است از اینکه ما کثیر رو یعنی همه رو رها و ترک بکنیم. خب این آخرین جمله و حکمتی بود که در این بخش خدمت شما عرض شد. من باز هم در پایان این جلسه نام یکی دو کتاب رو خدمت شما عرض کنم. یک کتابی هست به اسم کلام جاودانه از استاد محمد رضا حکیمی در 14 بخش، مقالات و مطالب و نکته های جالبی پیرامون نهج البلاغه داره به عنوان کلام جاویدی که از حضرت امیر هست و هرگز کهنه نمیشه. این کتابی است خواندنی. کتاب دیگری هست به اسم یادنامه کنگره نهج البلاغه. چندین سال در سالهای اول انقلاب کنگره نهج البلاغه برگزار میشد پیرامون این کتاب و معارفش و سید رضی و حضرت امیر و اون چی که از نهج البلاغه قابل گفتن و شنیدن و فهمیدن هست، طی صحبت ها، سخنرانی ها، پیام ها و مقالاتی که به کنگره ارائه می شد مطالب ارزندهی مطرح می شد که مجموعه این مقالات چند کنگره اول و دوم و سوم در کتاب هایی در 3 جلد از طرف بنیاد نهج البلاغه چاپ شده. این هم جز چیزهای خواندنی و مفید هست درباره نهج البلاغه. خب من یه نکته ای رو هم در پایان راجع به امتحان و شیوه امتحان عرض کنم. به هر حال اون چی که از کلام حضرت امیر در این قسمت ها خواندیم، توجه کردید که هم روی واژه ها بحث و عنایت می شد که هر کلمه چه ساختاری داره، چه معنایی داره، چه ریشه ای داره، هم روی معنای اینها حلاجی و کاوش می شد که معنای عمیق و دقیق یک واژه رو ما مورد بحث قرار بدیم، هم در خلال جملات و حکمت ها بحث های اخلاقی اجتماعی مطرح می شود، یعنی معنا و مفهومی که در این کلمات نهفته، و هم سعی می شود که متن عربی نوشته خونده بشه، دقیق بشه و تا حد اندکی که فرصت بود به نکات صرفی و نحوی و اعراب اون عنایت می شود. بنابراین شما عزیزانی که امتحان هم خواهید داد از این مباحث، در نظرتون باشه که هم جملاتی که داده میشه و معناش خواسته میشه خیلی راحت و درست و دقیق بتونید معنای جمله رو بیان بکنید، هم گاهی واژه ها، تک واژه ها و مفرداتی مطرح میشه که بتونید معنای این لغات رو بیان بکنید، معنای دقیقش رو، اگر اسم، اگر فعل ماضی یا مضارع یا چندم شخصه، توی بیان معنا باید همه اینها مورد توجه قرار بگیره. هم مفاهیم و مباحثی که در خلال این جملات مطرح شد اینها در ذهن مبارکتون باشه که گاهی سوال از کلمه و لفظ و جمله نیست بلکه معنا مورد نظر هست، و سعی بکنید که قرائت و خواندن صحیح و درست عربی و اعراب اینها رو به خاطر بسپارید، چون ممکنه گاهی یک متن بی اعراب به شما بدن که در کلمات خوانده شده هست بگن اعراب گذاری کنید، یا اگر غلط اعرابی داره اعرابش رو تصحیح بکنید. پس هم واژه ها و الفاظ مورد عنایت هست، هم معانی و مفاهیم. انشاءالله که موفق باشید و با اونس بیشتر با این کتاب شریف و نهج البلاغه بتونید گام‌های بلندی در مسیر تهذیب نفس و خودسازی بردارید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.